الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث‌های گذشته این شد که اگر چیزی به یکی از این احکام پنجگانه محکوم بود به استثنای حکم حرمت، هیچ کدام از این احکام چهارگانه دیگر مانع تکسب نیست و سر این که اگر چیزی محرم بود نمی شود مورد کسب قرار بگیرد آن است که تحریم سبب فقدان اون عناصر محوری کسب است. یعنی در هر تجارتی اگر عوضین مطرحن، اگر مالیت مطرح است، اگر نقل و انتقال مطرح است به مانند آن، با تحریم یک کار یا کالا این عناصر از دست می رود. چون این عناصر از دست می رود در تحریم کالا بیع و صلح و امثال ذلک می شود حرام و باطل، در تحریم کار اجاره و جواله و امثال ذلک می شود باطل. اما اگر محرم نبود به یکی از احکام چهارگانه دیگر محکوم بود، ذاتاً هیچ کدام از این احکام چهارگانه با تکسب منافات ندارد. اگر چیزی مباح بود که روشن است و اگر چیزی مکروه بود اون هم روشن است، برای اینکه معنای کراهت این نیست که این شخص یا این کالا یا این کار نباید در خارج واقع بشود. پس طرفین توان اون را دارن که این عین را در خارج ایجاد کنن یا نقل و انتقال بدن، این کار را در خارج ایجاد کنند و نقل و انتقال بدن. و همچین اگر یه چیزی مستحب بود، صرف استحباب چیزی دلیل بر بطلان کسب نیست، خواه استحبابش عبادی باشد نظیر طواف و زیارت و روزهای مستحبی مانند آن، یا استحبابش قصد غربت نخواهد، چون مستحب یعنی چیزی که داره ثواب هست و ذات اقدس اله بر این کار ثواب میدهد، خواه نیل به ثوابش متوقف به قصد غربت باشد مثل نافله و امثال ذلک، یا نیل به ثوابش متوقف به قصد غربت نباشد نظیر همین بناء مساجد و مؤسسات خیری و اینگونه از کارها. خود این کار ولو انسان قصد غربت نکند ثواب دارد، البته اگر قصد غربت بکند ثواب مضاعفی دارد. تمام این ثواب هایی که برای این اشیاء ذکر شده، مثل آبیاری درخت ها، حل مشکل مردم، قرض الحسنه دادن، اینا دیگه قصد غربت لازم نیست. البته ریا مشکل می آفریند، ولی صحت قرض الحسنه یا صحت بنای مسجد یا صحت تأسیس مراکز خیری، صحت قضای حاجت مؤمن، اینا هیچ کدوم متوقف بر قصد غربت نیست. اینها مستحبات توسلی است، صرف این کار ثواب دارد. البته کسی قصد غربت کرد، خب ثواب مضاعفی دارد. پس مستحب اهم از تعبدی و توسلی مانع استحباب مانع کسب نیست. در مسئله وجوب مبسوطاً بحث شد که نه وجوب مانع تکسب است نه تعبدی بودن، و وجوب مانع تکسب نیست چه عبادی چه توسلی، تعبدی بودن هم مانع تکسب نیست چه واجب چه مستحب غیر واجب. تنها چیزی که در بخش واجب ها مانع تکسب است همون اون مجانیت است. یعنی اگر این شی که واجب است دلیل وجوبش اعم از عقل یا نقل ثابت بکند که این شی باید مجانی در خارج واقع بشود، یا ثابت بکند که مکلف عهده‌دار این کار است که این کار به منزله دین اوست، و این مکلف که دارد امتثال میکند گویا دارد دین خودش ادا میکند، دیگر مالک چیزی نیست که به غیر منتقل بکند. اگر یه واجبی سبقه دین داشت، سبقه عهد داشت، سبقه مجانیت داشت، چنین چیزی قابل کسب نیست، برای اینکه این شخص چیزی رو مالک نیست تا به دیگری واگذار کند. تمام تلاشش این است که ذمه خود را تفریق کند. اگر چیزی را مالک نیست چگونه به غیر تملیک میکند؟ پس صرف وجوب مانع کسب نیست، صرف عبادیت عبادی بودن مانع کسب نیست، مگر اینکه یک عملی از دلیلش ثابت بشود که این باید مجانم واقع بشود. چنین دلیلی دلالت میکند که این مطلب دین است در ذمه مکلف. مکلف که دارد این کار انجام میدهد دارد تفریق ذمه میکند، دارد دین خود را ادا میکند، دیگر چیزی دیگری را مالک نیست که به دیگری منتقل کند. مطلب بعدی که در خلال حرفا روشن شد این بود که اگر یک چیزی اجاره یا جعاله یا سایر عقود تجاری او ممنوع بود، دلیل نیست که ارتزاقش از بیت المال حرام است. هیچ تلازمی از دو طرف نیست، نه حرمت تکسب دلیل بر حرمت مستلزم حرمت ارتزاق از بیت المال است، نه جواز ارتزاق از بیت المال مجوز تکسب است، چون اینها از دو سنخن. مثلا اگر چیزی اجارش جایز بود میشود گفت جوالش هم جایز است، چون اینها فرق جوهری در مسئله تکسب و تجارت ندارن، یه فرق عقدی به فقهی دارن، اما در اون عناصر محوری تجارت فرقی نیست. این کار محترم است، گاه با اجاره گاه با جواله مورد تعویض قرار میگیرد. ولی اگر کاری یا کالایی مورد تکسب قرار گرفت و تکسب با او حرام بود، دلیل نیست به اینکه ارتزاقش از بیت المال هم حرام است. چه اینکه اگر چیزی یا کسی بتواند کالایی را یا کاری را انجام منتقل بکند یا انجام بدهد و از بیت المال چیزی دریافت بکند، صرف جواز ارتزاق از بیت المال دلیل بر جواز تکسب نیست. نعم، اگر انسان با بیت المال معامله می کند، با مسئول امور مالی یک حکومت اسلامی داد و ستد میکنه، خب داد و ستد اگر با شخصیت های حقوقی رواست، با اشخاص حقیقی هم رواست. یه وقت است یک کالایی را به بیت المال میفروشد یا کاری را به بیت المال عرضه میکند و در قبال اون کالا یا این کار ثمن یا اجرت دریافت میکند، می شود گفت حالا که به شخصیت حقوقی می توان فروخت یا به اجاره داد، به اشخاص حقیقی هم می شود. اما ارتزاق از بیت المال نه از سنخ اجاره است، نه از سنخ جعال است، لذا زمامش به دست ولی مسلمین است. ولی مسلمین می گوید شما این کار را بکنید، من تأمینتون می کنم. چقدر می دهد؟ علی ما یراهو. کی میدهد؟ علام ما یراه و میدر مسلحه. یه چیزی که تمام زمامش به دست بیت المال و مسئول بیت المال است، معلوم میشود که از سنخ تجارت نیست، نه جعاله است نه اجاره است، امثال زاله. چرا؟ اگر چنونچه بیت المال اباحه بکنند، بله همونطوری که می‌فرمایید، اگر مسئول بیت المال یه خودروی را میگه شما مادام این که این سمت را داری من برای شما اباحه کردم، این اباحه تصرف است، بعد از موت به میراثش منتقل نمی‌شود. یه وقت هست مسئول بیت المال به او تملیک میکنند و بعد از موت به ورثش منتقل میشود. تا چگونه والی مسلمین این بیت المال را صرف بکند؟ او هم فقیه است، مسئله دان است، هم عادل است، مسئول از تعدی است. فرض در این است که این فقاهت و عدالت است که کلید دار بیت المال است، نه شخص فقیه. خب اگر این شد، پس ارتزاق از بیت المال، جواز ارتزاق از بیت المال دلیل جواز تجارت نیست. لزام اگر در مسئله اذان، اگر در مسئله امامت جمعه و جمعه، اگر در مسئله مقام افتا، اگر در مسئله مقام قضا، بسیاری از مشهور بین فقها رضوان الله علیهم حرمت اخذ اجرت است، بعد همه فتوا دادن که اینها می توانن از بیت المال ارتضا بکنن، معناش این نیست که حالا که از بیت المال می توانن ارتضا کنن که یک شخصیت حقوقی است، پس از جای دیگر هم می توانن درآمد تجاری داشته باشن، چون نحوه ارتزاق از بیت المال از سنخ تجارت نیست، از سنخ ولایت والی است. برای تنظیر و یه مقدار تقریب به ذهن، شما مسئله وقف مدارس رو ملاحظه فرمید. یه وقت هست کسی در جای درس میگد، استاد یه جایی است، خب میگد که من این درسی که میگم در قبالش اجرت میگیرن، نظیر اساتیدی که بالاخره در مدارس عادی به سر میبرن. یه وقت هست کسی در یک مدرسه علمیه تدریس میکند، یا اونجا حجره داره، دو حجره نشین است و درس میخواند. متولی به مدرس میگه شما اینجا تدریس کن، من تأمینت میکنم. به طلبه میگه شما اینجا درس بخون، من تأمین میکنم. حرف متولی هم حرف وقف است، نه حرف خود متولی. متولی به معنی متولی یعنی وقف. پیام وقف این است که شما کارتون انجام بدید، من تأمینتون میکنم. چقدر میدهد، چه مدتی میدهد، تا کی میدهد، علی حسب ما یوقفها اهلها، چه مدرس بدونه چه ندونه، چه طلبه بدونه چه ندونه. طلبه که اجیر موقوفه نیست، موقوفه چند تا کار میکنه، چون رقبات وقت مورد درآمده است، یه سلسله کالاهایی را خرید و فروش میکنه، این میشه بی و امثال بی. یه سلسله کارهایی را نقل انتقال میکنه، میشه اجاره و جاله. بالاخره این موقف رقباتی دارد، درآمدی دارد و درآمدش با تجارت حاصله. تجارت هم یا بی و امثال بی است یا اجاره و امثال اجاره است. بعد درآمدهاش هم بین افرادی توزیع میکنند. این سومی که توزیع درآمد رقبات وقفی بین ساکنان مدرسه و مدرسان و متعلمان است، نه سنخ بی و صلح مانند آن است، نه سنخ اجاره و جعال است. طلبه که خود را اجیر نمی کند که، و واقف که مستأجر نیست که این طلبه را اجیر بکند که درس بخونه که، یا استاد اجیر بکند که درس بخونه که. پس یه سنخ ولایت است، یه سنخ تجارت. والی مسلمین این امور را اداره می کند، یعنی مؤذنان، ائمه جمعه و جماعات، قاضیان، مراجع افتا، خلاصه اینه که عناصر محوری نشر دینن، اینا با ولایت بیت المال تأمین می شوند. پس از سنخ اجاره نیست، از سنخ جعاره نیست، و از دو طرف تلازم قطع شد. یعنی نه حرمت اجاره و جعال و مانند اون مایه حرمت ارتزاق از بیت المال است. یعنی اگه ما دلیل داشتیم که اجاره و جعال باطل بود، این دلیل دلالت کند که پس ارتزاق از بیت المال هم حرام است، و نه جواز ارتزاق از بیت المال دلیل است که پس با اشخاص حقیقی هم میشه معامله کرد، چون جریان بیت المال از سنخ اجاره نیست. نعم، اگر ثابت شد که اجاره حرام است، جعاله حرام است، کسی نمید امام جمعه یا جماعتی یا مؤذنی یا ناشر احکامی یا مرجع فتوایی یا قاضی، این نمیتواند اجیر باشد. و این فرق ندارد که چه اجیر اشخاص حقیقی باشد چه اجیر اشخاص حقوقی. این اجیر بیت المال هم نمیتونه باشه، با والی بیت المال هم نمیتواند پیمان تجاری ببنده. اگر چنون چه انسان این عمل بر او واجب شد و مجانیت در او اخذ شد و منزله دین اوست، حق ندارد این کالا را یا این کار را به دیگری منتقل کند، خواه اون دیگری شخصیت حقیقی باشد یا حقوقی. ارتزاق از بیت المال از سنخ جعاله و اجاره و عقد و به اصول همسال ذالک نیست، لذا یک طرفه است. اگر گاهی امام رضوان الله علیه می فرمود که حکومت اسلامی یه طرفه می تواند فسخ کند، رو همون اعمال ولایت است. شما این فرمایشات فقها را که ببینید، این ناخواسته فسبا به ولایت فقیه است. بالاخره این امور در اسلام لازم هست یا نه؟ همه این اموری که گفته شد و این اموری که گفته شد بخش قابل توجهش و مسئله قضاست. قضا در یه نظامی که حالا از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان مورد اختلاف هست، اگر کسی فتوا داد که قضا جز شون اسلامی است، یک، در عصر غیبت جاری است، دو، رهبری قضا را فقیه جامع شرائط به عهده میگیرد، سه، این در حقیقت فتوا ولایت فقیه داد در کل کشور و در کلان کشور. برای اینکه قضا که تنها این نیست که مثلا دو نفر در باره باغ و راغ دعوا کنن، که تمام این منازعاتی که مربوط به پرونده هاست از مسائل جزئی خانوادگی مدنی خاص شروع کرده تا همسایه ها و اهل محل اهل شهر و مسائل حقوقی و حق تعلیف و اینها که جزء منازعات رایج است، تا برسیم به تنازع حقوقی به رژیم حقوقی دریای خزر، تا برسیم به تنازع حقوقی حق پرواز آسمون ها. اگر چون چه جامعه اسلامی درباره رژیم حقوقی دریای خزر و امثال خزر به محکمه قضایی مراجعه کنند، آیا اسلام حرفی بر گفتن دارد یا نه؟ قاضی بتوان حل کند یا نه؟ در منطقه پرواز ممنوع کدوم هواپیما میتواند از آسمان ایران بگذرد، کدوم هواپیما نمیتواند؟ ارتفاع این تا کجاست؟ این که دیگه شامل ماهواره نمیشود که ماهواره از بالای این ایران زمین نگذرد، این شامل هواپیما و مسائل جنگی و امثال جنگی میشود. این سطحش تا کجاست؟ ارتفاعش تا کجاست؟ اگر گفتیم همه اینها از عمق دریا تا اوج آسمان را اسلام حرفی برای گفتن دارد و همه اینها در عصر غیبت هست، یعنی ما چندین دانشکده میخواهیم حقوق دریا را بشناسه، حقوق صحرا را بشناسه، حقوق آسمانی را بشناسه، حقوق زمینی را بشناسه، حقوق شهروندان را بشناسه، حقوق بین الملل را بشناسه، تا بتواند پرونده را مختوم کنه. خب حالا مختوم کرده است، فتوا داده است، این نظیر یه بحث علمی مدرسه فیضی است که سبادون علا بیازن انسانی روی کتاب بنویسد یا میخواد اجرا کند. اجرا بودجه میخواهد، نیرو میخواهد، زندان میخواهد، ارتش میخواهد، جنگ میخواهد، دفاع میخواهد. اگر اسلام اینها را دارد که دارد، اگر اینها در زمان غیبت باید پیاده بشود که باید پیاده بشود، یعنی ولایت فقیه. دیگه ممکن نیست کسی بگوید که من در ولایت فقیه تردید دارم، ولی در این ریز موارد باید که اینها به دست ولی مسلمین هست. خب فرموش مرما خویی تو این بخش اینه که اینها رو ولی مسلمین انجام میده. خب ولی مسلمین با چه قدرت انجام میده؟ شما که قبول کردی قضا را ولی مسلمین به عهده میگیره، قاضیان را ولی مسلمین تامین میکنه. این قاضیان یعنی همه در همین محدوده اختلاف مغازه و دفتر کار و اینهاست، یا قاضی این رژیم حقوقی دریا خزر هم شامل میشه، یا قاضی اون اختلاف آسمانی هم شامل میشه. خب اگر قضا هست این که کار عادی نیست، این درس عادی نیست که، این چندین سال درس کارشناسی میخوا، یعنی چندین دانشکده و روابط عمومی میخواد، حقوق بین الملل میخواد، تا انسان بتواند بگوید اسلام در این فضا رژیم حقوقی دریای خزر یا خلیج فارس این چنین تأمین کرده است و اینم راه اجراش و همه اینها. خب کدوم بیت المال، کدوم بودجه و انفال زنده میشود، معدن نفت وضعش روشن میشود، معادن دیگه وضعش روشن میشود، اینا بودجه میخواهد. از این طرف فتوا میدید که قاضی حق نداره از بیت المال استفاده کنه، خب از افراد استفاده کنه. از این طرف قضایی که بتونه از عمق دریا تا اوج آسمان همه رو تامین کنه، این میلیاردها پول میخواد، این میلیاردها رو باید انفال تامین بکنه دیگه. معدن نفت میخواد، شما بدون ارتباط با اوپک نمیتونی نفتتون رو عرضه کنی، پس یه ذره کارشناس باید برو تهیه کنی. این چه انسان بخواهد چه نخواهد اصلا تو فضای ولایت فقیه دارد نفس بکشد. اگر اسلام بخواد پیاده بشود که باید پیاده بشود، چاره جز ولایت فقیه نیست. به هر تقدیر چون سنخ ولایت شبیه سنخ ولایت بر موقوفات است، پس اگر چنون چه ادله دلالت کرد بر اینکه ارتزاق قاضیان مراجع فتوا از بیت المال جایز است و می توانند از اون را تامین بشن، این دلیل نیست که پس اجاره و جالم جایز است، چون دو فضای جدای از هم دارد. مطلب دیگر آن است که بودجه عموم کشور هم در حقیقت همین است، اصلا این کشور مهمان امام زمان است، چون الان در این گونه از کشورهای تک محصولی همه در کنار سفره نفت نشستن و نفت مال امام زمان است، بالاخره جزء انفال است و انفال مال ولی مسلمین است. خب امام زمان در بهانه فدا هم تو سبیل نکرده مال خودشه که، بالاخره یه حسابی داره، یه کتابی داره، یه نائبی معین کرده، یعنی دین همینجور رهاست یا یه حسابی به کتابی برای این هست، وجود مبارک حضرت رها کرده یا بالاخره جانشینی معین کرده، جانشینش یه آدمی است که یه وقتی در اون جوانی چرا ما میگفتن شما فرون درس میری فرون درس نمیری، میگفتن ما به درسی میریم که استاد به ما بی اعتنا باشد، ما بو احترام بکنیم، کسی که به دنبال ما میگرده که ما درسش نمیریم که. گفتم اگر میبینی من اونجا نمیام چون او به دنبال ماست، و اگر میبینی به دنبال درس فرون سید میرم برای اینکه اصلا ما اعتنا نداره، خب طلب میاد درس میخونه میره دیگه. اون کسی که جای امام زمان نشسته کسیست که بفهمه که فقاهت داره کشور اداره میکنه، عدالتی که داره کشور اداره میکنه، نه او. اگر خدای ناکرده این خیال خام در سرش پیدا شد که منم دارم کشور اداره میکنم، این تخیل همان و این انزال همان، ولایت فقاهت و ولایت عدالت است. هر حکمی که گفته، مثلا اگر امام رضوان الله علیه فتوایی داد، عمل به اون فتوا واجب بود چه بر او چه بر مقلدان. اگر حکم ولایی کرد، عمل به اون حکم واجب بود چه بر او چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام بود چه بر او چه بر دیگران. حکم قضایی کرد، عمل به اون حکم واجب بود چه بر او چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام بود چه بر او چه دیگران. این از لطائف بیان مرحوم صاحب جواهر است که میگوید اطلاق حرمت رد خود فقیر هم شاهد میشه. این که فرمود بعد از مقبول آره هم نزل که فرمود به حکم و رضا بدید، اگر او حکمی کرد اراد و علیه کراد علینا، لطیفه سخن صاحب جواهر اینه که اطلاق حرمت رد خود این فقیر هم شارموش. اگر خدای ناکرده میرزا شیرازی رضوان الله علیه که حکم به حرمت تنباکو کرد، اگر معاذ الله دستش به قلیون میرسید حرام، این میرزا شیرازی نیست که حکم میکند، که این فقاهت است که حکم میکند، او هم تابع فقاهته. این اطلاق حرمت رد او رو هم میگیره. این فقیه اول با تخلیه کنه، خودش بیرون بندازه مثل دیگری باشه، بعد بفهمه که فقاهت داره حرف میزنه نه او، عدالت داره حرف میزنه نه او. اول کسی که حرف اون فقاهت و عدالت رو گوش میده خودش باشه، بعد دیگرا. خب الان این بودجه مال مبارک انفال دیگه، مال وجود مبارک ولی از ارواحنا بداست. خب کسی که جای او نشسته است دارد این بودجه رو صرف میکند دیگر. بنابراین از سنخ شبیه موقوفات است نه موقوفات. اگه یک موقوفی متولی داشت، این متولی موقوفات را حفظ میکند، به مدرسان و به علما و به طلاب و به مشتغلان این مدارس تعدیه میکند. اگه از بوجه خودش اعتنا نمیکند که اونم مصرفه، برای بعضی ها اباحه میکند، برای بعضی ها تملیک میکند و ما و مانند اون. در خارج از فضای حوزوی یه تجارت هایی هم دارد، یعنی این رغبات وقف را می فروشد، کاریر می گرد، اجاره و جاله دارد و مانند آن. پس ولی موقوفات یه سلسله عقود تجاری دارد با کارگر و خرید و فروش کنند و اینها، یه سلسله کارهای ولایی دارد با طلاب و مدرسان و مشتغلان، با اینها که از سنخ اجاره و جاله نیست. بنابراین اگر اجاره یا جعال حرام شد، معناش نیست که ارتزاق از بیت المال حرام است، چون که ارتزاق از بیت المال اگر حلال شد، معناش نیست که پس اجاره جعال جایز است. از این حرف که بیرون آمدیم، میرسیم به یک حرف دیگری که روشن میشود که ما با کدوم منظر فقر رو ببینیم، اسلام رو ببینیم، مردم رو ببینیم. ببینید یک نظر بسته و تنگی در مکاسه مرحوم شیخ هست. ایشون میفهمد خب این روحانی، این قاضی، این عالم، این امام جمعه و جماعه که حق ندارد با این کارهاش از سنخ اجاره و جعاله با مردم قرار داد بکند و چیز دریافت بکند، این از بیت المال ارتزاق بکند. البته اگر محتاج باشد و فقیر باشد. خب این تنگ نظریش ما از کجا؟ این فقر از کجا در آوردی؟ این گداپروری از کجا؟ که حتما باید مسمند باشد و مترحمانه تأمین بکند. چرا اون عینک کرامت نمیزنی؟ چرا اون عینک شرافت رو نمیزنی؟ کدوم دلیل متقن ما داریم که حتما این امام جمعه و جماعت، این مؤذن، این قاضی باید گدا باشه و از بیت المال بگیره؟ و چه فتواییشون میدی؟ و اونها هم از سهم فقرا که نمیدن، که از سهم فی سبیل الله میدن، مثل مصارف هشتگانه خود زکات. خب در مصارف هشتگانه زکات که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این چهار گروه، و فی الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، چهار گروه دیگر. مسئله فی سبیل الله که توش فقر شرط نیست. شما حالا اگر یه چیزی رو خواستید به مسجد بدید، الا ولا بود اون مسجد بود بی پلاس باشه تا باید شما فرش بدی، یا بهترین فرش دونو مسجد میدی، بهترین کاشی رو مسجد میکنی، به صورت تذهیب نباشد، اما بالاخره بهترین سنگ رو شما الان دارید به مسجد النبی میدی، مسجد حرام میدی. در زمان عمر ارتش اسلام احتیاجی به مقدار مسائل مالی داشت. با عمر گفتن که وضع مالی ما مناسب نیست، موافقت میکنی که ما انبار کعبه را بفروشیم و ارتش تقویت کنیم؟ عمر گفت که خب بذارید من از ابوالحسن سوال بکنم. بالاخره اون حیثیت مردمی رو حفظ میکرد. از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و آله کردن، این بخش تو نهج البلاغه هست. حضرت فرمود دست به اموال کعبه نزنید، برای اینکه ذات اقدس اله اموال رو در اسلام مشخص کرده، خمس هست، زکات هست، انفال هست، فی هست، مشخص کرده. خدا میدانست که کعبه یه سلسله نزوراتی دارد، اموالی دارد، رغبات وقفی دارد، برای او معین نکرده بذارید جلال کعبه محفوظ بمونه، شکوه کعبه محفوظ بمونه، اون رو بذارید چهار دیواری لخت در نیاری. خب این خود هست امیر است، همون ارتش بودجه داره، از جدید دادی تامین کنید. حالا چرا این چهار دیواری لخت تعبیر مردم میدید؟ این حسابش باید محفوظ باشه، جلال کعبه باید محفوظ باشه. خب حالا این سهم فی سبیل الله که توش فقر شرط نیست، و خود روحانی هم باید چون کریمان زندگی میکند این مسئله با مردم در میان بگذارد که اگر بنا شد من امام جماعت شما، امام جمعه شما، هرگز خیال نکنید که مرا از راه سهم فقرا و مساکین تأمین کنید، مرا از سهم فی سبیل الله تأمین کنید، مگر نمیخواد زکات بدید؟ مگر بهتر همون کاری که با مسجد میکنید، همون کاری که با کعبه میکنید، همون کاری که با حرم اهل بیت میکنید، خب با حرم چیکار میکنید؟ رو ترحم که نمیدید، رو احترام میدید. همون طوری که به حرم میدید، به مسجد میدید، برای کعبه پوش تهیه میکنید، برای کعبه گلاب تهیه میکنید که کعبه رو بشورید، همون جور هم روحانی محلتون رو، امام جمعه رو، امام جماعت رو، مؤذن رو، قاضی رو تامین کنید که اینا کریمانه زندگی کنن، نه فقیرانه. هم اینها به اونها تفهیم کنن که ما از راه سهم فی سبیل الله میگیریم، هم مردم بدانن که باید از راه فی سبیل بهترین مصرفش سهم فی سبیل الله است، نه سهم فقرا و مساکین. سهم فقرا و مساکین بده کمیته امداد، چرا میدی به امام جمعه، به امام جماعت؟ خب بنابراین این سخن مرحوم شیخ انصاری یه سخن مداربسته فقهی فقیهانه در فقه اصغر است، ولی یه قدری که بیرون بیاد اسلام را کلان ببیند، با دید کرامت ببیند، از دید کلام ببیند، هرگز فتوا نمیدهد که شما مراجعتون را از راه فقر تامین بکنید. این چه دیدی است؟ بنابراین هیچ شرط نیست که فقر شرط باشه، حتما قاضی باید فقیر باشد، حتما امام جمعه و جماعت باید فقیر باشد، حتما مرجع باید فقیر باشد که از بیت المال اجتساب بکند. این هم بیاد. مطلب دیگر این که در واجبات نظامی هم حکمش با واجبات نقلی دیگر نظیر صوم و صلات اینا مشخص شد. در واجبات نظامیه اگر یه چیزی نظامی اسلامی متوقف بر او بود، این رایگان بودن و امثال داره حق نید. البته این بحث در نوبت دیروز گذشت. و اصولا چون بیت المال برای مصالح اسلام مسلمین است، هرچه که مصالح اسلام مسلمین با او حفظ می شد و تأمین می شد، به جامعه اسلامی در کمال عزت و شکوه بدون اسراف و اطراف به سر می برد، ولی مسلمین می تواند از بیت المال برای او استفاده کند. این چی خواهد بود؟ و این هم البته مستحضرت که بدون ولایت فقیه ممکن نیست. مسئله دیگر این که در سخنان برخی که بعدها فرماشه مرمای ناینی منتقل شد، از اونجا شاگردش مرمای خویی رضوان الله منتقل شد، بحث ملکیت تکوینی و اضافه اشراقی و اینها رو توی این بحث آوردن، یه بیان بسیار لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله هم تو درس داشتن، همین تو این مرقوم و تعلیقه شریفشون در تحقیقاتشون. کسی جای این حرفا اینجا نیست. این ذهن روتون رو بگذارید. تو مسائل فقه دو قسم از فقه، تو بخش عبادات تلاش کنید برید تو متن روایات و خودتون رو در حد یک انسان خالی و ذهن ترسیم بکنید، ببینید این در یه فضای خالی از ذهن این روایت اگر وارد میشد چی میفهمیدید. برید در درک روایات در فضای خالی از ذهن. تو بخش معاملات برید در فضای خالی از ذهن صاحب غریزه فطری، منظور از تخلیه ذهن که این اصطلاحات فقه و اصول این باورهای قبلی رو بذارید کنار، خود را که عهد من الناس اون طوری که میری چیز میخرید چیز میفروشید، خود را در کنار مغازه خریدار و فروشنده میبینید، همون جور با خریدار و فروشنده خود را یکسان ببینید. در چنین فضایی روایت را بعد خود عرضه کنید ببینید چی میفهمید. تو بحثای عبادی، در بحثای معاملات برید تو غرایز اغلا ببینید غریزی اغلا چیه، چون مشکل معاملات همین غریزه شناسی است. در معاملات روایات بسیار کم است، غالبش شما می‌بینید در بحث، حالا این مقاصد محرمه روایاتش زیاد است، اما چون بحث معاملات مصطلح نیست، ولی وارد بحث بی اینها که میشید می‌بینید روایات بسیار کم است، همش غرایز عقلا و تحلیل عقلایی و امثال ذلک. براهین عقلی رو بذارید برای مسائل اعتقادی و حکمت و کلام و ریاضی، اونها رو هرگز اینجا نیارید. این نه تنها مفید نیست، مزاحم هم هست. لذا ایشون در فرمایششون تو همین تعلیقات مقاصد محرمهشون میفرمون بحث از اضافه اشراقی، بحث ملکیت تکوینی، این گونه از امور نه تنها اینجا کارایی ندارد و جاش اینجا نیست، این باعث تشویش ذهنه. ملکیت اضافی جور دیگه است، ملکیت اعتباری جور دیگه است. شما برای خدا چی ملکیت با ترسیم بکنید؟ معنای طولیت ملکیت رو هم شما در طولیت ملکیت های اعتباری بیارید. هرگاه تکوین را در کنار تشریع قرار ندید، اضافه اشراقی را در کنار اضافه مغلوی قرار ندید، او فضایش باز جدا باشد. تو معاملات برید تو غرائز و عقلا بما انکم منهم، تو عبادات برید تو متن روایات بما انکم من المخاطبین. الحمدلله.